بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، با مجموعه قصه ها و افسانه های ایرانی به خانه های گرم و صمیمی شما آمدیم. در ادامه برنامه گذشته با سراغ بررسی کتاب گرانقدر هزار یک شب میریم و گفتیم که به دلیل اهمیت و جایگاه کتاب در ادبیات عامیانه فارسی و همچنین جایگاه جهانی آن و تنوع بنمایه‌های آن بر آن شدیم که در چند برنامه آن را بررسی کنیم. در ادامه برنامه گذشته با بررسی نقش اسامی خاص شخصیت ها در اثر جاودان هزار یک شب میپردازیم و سپس همراه شما عزیزان سری میزنیم با سرزمین قصه های ایرانی و ادامه قصه خلیفه قلابی را که از کتاب مجموعه هزار یک شب برایتان در نظر گرفتیم انتخاب کردیم را با هم مشنویم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، گفتیم که به اعتقاد منتقدان ادبی، نویسندگان اسامی خاص شخصیت‌های اثر خود را آگاهانه و با دلیل انتخاب می‌کنند و این اسامی در روند داستان نقش ایفا می‌کنند. در تحلیل یک اثر باید نام‌های خاص را به دقت بررسی کرد و به معانی ضمنی هر نام از لحاظ اجتماعی و نمادین توجه نمود. اما در ترجمه یک اثر ارزش توصیفی نام ها از دست می ره. نام های خاص شخصیت های کتاب ارزشمند هزار یک شب که منشأ ایرانی هندی دارد به همین سرنوشت دچار شدند. راویان داستان‌های هزار یک شب اسامی قهرمانان را به گونه‌ای انتخاب کردند که این اسامی با سرنوشت و شخصیت قهرمان در روند داستان رابطه مستقیم دارد. نخست نکته مهم و عجیب در نام‌های خاص قصه‌های هزار یک شب آن است که در اغلب موارد شخصیت‌ها بی‌نامند. در واقع در بسیاری از قصه ها نام های مشترک و عناوین و اسامی حرفه ها و کار ویژه و یا حال و موقع اشخاص برای معرفی آنها استفاده شده است. بنابراین در بسیاری از داستان ها، به ویژه اغلب داستان های کوتاه، شخصیت های داستان فقط دختر و مرد و شاه و ملکه، صیاد و سلمانی، وزیر و غیره نامیده شدند. اما شخصیت های بلندترین قصه های کتاب هزار یک شب که زمین چینی پیچیده خاصی دارند، دارنده نام های خاص هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بلندی قصه و پیچیدگی زمین چینی حوادث داستان یکی از معیارهای انتخاب نام اشخاص برای شخصیت های داستان است. برای آنکه راوی به شخصیت داستان نامی خاص بدهد، لازم است که آن شخص در میان انبوه از اشخاص فرعی که در حکم سیایی لشکر محسوب می شوند قهرمان ماجراجویی‌های بسیار باشد، یا آنکه در جریان داستان صاحب نقش اصلی باشد.
Thank you.
خب عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدین که ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی بگیریم. اکنون با هم سری میزنیم به سرزمین قصه های ایرانی و میریم ادامه قصه خلیفه قلابی را که از کتاب ارزشمند هزار یک شب برای شما انتخاب کردیم را پی بگیریم. لطفاً با ما باشید. خب دوستان، گفتیم که شبی هارون رشید تصمیم گرفت به همراه وزیر خود جعفر برمکی و مسرور شمسیرزن با لباس مبدل در ظاهر ناشناس به شهر برن و تا حال و حوضای مردم را بررسی کنن و باخبر شون. وقت برود دجله رسیدند، از قایقران خواستند که آنها را به دجله بگرداند. پیرمرد به آنها گفت که الان وقت گشت و گذار در دجله نیست، چرا که هر شب هارون رشید سوار بر کشتی خود روی دجله می آید و جارچیان هم اعلام میکنند که هر کس از این ساعت به بعد بر روی رودخانه باشد گردنش را میزند. بله دوستان، هارون رشید که از این حرف متعجب می شود با پول او را راضی به این کار میکند و موفق می شود خلیفه دروغین را ببیند. خلیفه با دادن پول بیشتر قایقران را راضی می کند که شب بعد هم آنان را به این مکان بیاورد. پیرمرد قایقران می پذیرد و آنها سوار بر قایق می شوند و به قصر بر می گردند. هارون الرشید و وزیر به امور کشور رسیدگی کردند تا اینکه شب فرا رسید. هارون وزیر و مسرور شمشیرزن را صدا زد و گفت آماده شوید تا به دیدار آن یکی خلیفه برویم. آنها از این گفته هارون به خنده افتادند و پس رفتند تا لباسهای خودشان را عوض کنند. طولی نکشید که آماده شدند و هر سه از قصر بیرون آمدند تا شاید امشب بتوانند از راز خلیفه قلابی چیزی بفهمند. وقتی بعد دجله رسیدن، پیرمرد قایقران را دیدن که در همان مکان قبلی چی منتظر آنها ایستاده است. سلام کردند و سوار قایق شدند و هنوز پیرمرد قایق را به حرکت در نیاورده بود که ناگهان دیدن کشتی خلیفه قلابی از دور دست ها پدیدار می شود و پیش می آید. پس همانجا منتظر ماندند تا اینکه کشتی نزدیک شد و مثل شب گذشته غلامان و خدمه فراوان در آن بودند و جارچیان طبق معمول فریاد می زدند و به مردم هشدار می دادند که از رودخانه دور شوند. هارون رشید گفت به خدا اگر اینها را با چشم خودم نمی دیدم اصلا باورم نمی شد یا باور نمی کردم. سپس 10 سکه از کیسه خود بیرون آورد و به پیرمرد قایقران داد و گفت این پول را از من بپذیر و در تاریکی کشتی را تعقیب کن. تا وقتی در تاریکی و حاشیه رودخانه حرکت کنیم آنها نمیبینند ما را. پیرمرد وقت چشمش به سکه ها افتاد حرفی نزد و آنها را گرفت و قایق را به حرکت دار آورد. آنها در تعقیب کشتی رفتند و رفتند و رفتند تا اینکه به باغ‌های وسیعی در ساحل رودخانه رسیدند. در آنجا که عده نگهبان و غلام با چراغ‌های روشن در انتظار بودند، وقتی کشتی به آنها رسید توقف کرد و خلیفه از آن پیاده شد. سپس جعفر برمکی، مسرور شمشیرزن و هارون رشید از قایق پیاده شدند. به دنبال آنان رفتند. هنوز چند قدمی پیش نرفته بودند که ناگهان متوجه شدند و آنها را دستگیر کردند. هرچه از نگهبانها خواهش و تمنا کردند تا آنها را آزاد کنند، اصلا فایده نداشت که نداشت. خلاصه آنها را پیش خلیفه قلابی بردند. در آنجا خلیفه قلابی با عصبانیت از آنها پرسید: چطور به اینجا آمدید و چه کسی شما را به اینجا آورده؟ جواب دادن: ای سرور والا مقام، ما بازرگانان غریبه هستیم که تازه به شهر شما رسیده ایم. می خواستیم در این اطراف گشت و گذاری بکنیم که افراد شما ما را دستگیر کردند و به اینجا آوردند. خلیفه قلابی نگاهی به سر و وضعی آنها انداخت و گفت: شانس آوردید که غریبه هستید و از قوانین اینجا آگاهی ندارید، و الا دستور می دادم همین امشب گردنتان را قطع کند. این را گفت و به وزیر خود اشاره کرد تا آنها را به قصر بیاورد و مثل مهمانان از آنها پذیرایی کند. وزیر اطاعت کرد و گفت: ای بازرگانان، به دنبال من بیایید که امشب مهمان فرمان روای مسلمین هستید. آنها براه افتادند و رفتند و رفتند تا به قصر بزرگ و باشکوهی رسیدند. سنگهای قصر همه از مرمر بود و دروازه های آن را با طلا و چوب های گران قیمت ساخته بودند. بله عزیزان، وقت دروازه باز شد و آنها وارد شدند، به تالار بزرگ رسیدند که در مقابل آن حوض بزرگ قرار داشت. سر تا سر تالار فرش‌های زیبا و گران قیمت پهن می‌شد. خلیفه رفت و روی آن تخت نشست و بزرگان و خدمتگزاران در کنارش به صف ایستادند. مدت گذشت و سپس پرده های تالار کنار رفت و خدمتگزاران سفره بزرگ را آوردند و در میان تالار پهن کردند. غلامان یکی بعد از دیگری با ظرف های پر از میوه و غذا وارد می شوند و آنها را به سفره می چینند. بله عزیزان، خلیفه قلابی رو به هارون و همراهانش کرد و گفت: ای بازرگانان غریبه، جلو بیایید و از نعمتهای این سفره بهره‌مند شوید. آنها متعجب از چیزهایی که می دیدن پیش رفتند و سر سفره نشستند و مشغول نوشیجان کردن شدند. بله دوستان، اجازه بدین که ادامه قصه را همراه شما عزیزان در برنامه آینده پی بگیریم. پس تا برنامه بعد، دست حق یارتان.